چیزایی میفهمم.
چی بفهم؟ هر روز هر دوشان اونو میشه میای شلاگی کده که مسابقه داریم. خب بگذاریم.
گمش که اونو هم دلشان خوش میشده ای
برمان. گمش که دمی روزای کرونایی باشن برنس. خب دوستان عزیز، ساعت 5:53 است. موضوع ما این هفته افتخار.
شقایق توانگر هستم. من عالم دین نیستم، اما وضوع از طریق رسانه ها میبینم که مردم، حتی شخصا خودم، شدیداً درگیر جنگ فکری هستم. جنگ فکری که زاده تهاجم فرهنگی در کشور ما است و من فکر میکنم که بسیار سخت است که از جنگ فکری، جنگی که فیزیکی وجود نداره، ما با این دست به یخن هستیم، از این گریز کنیم. اما من حیث یک مسلمان توصیه میکنم که نماز پنج وقت بخونیم. نماز خواندن واقعا باعث آرامش روح میشه. ما این را بارها تجربه کردیم. زمانی که جنگ، مثلا ما اینجا گفتیم جنگ فکری است، مبارزه با او هم باید فکری باشه، نه مثلا مثل جنگ فیزیکی و جنگ گرم که ما با گلوله و تفنگ به جان از او بریم. توسط با جنگ فکری میشه با جنگ فکری پاسخ داده شود و بزرگترین قدرت ما همی نماز خواندن است. زیرا نماز خواندن مثل یک زنجیری است که آدم خدا با او محکم میگیره. کسانی که نماز نمیخونه کسانی است که غرق شده و دستش به این جای بند نیست. کسی که نماز میخونه اشتباهاتش کمتر از کسی است که نماز نمیخونه.
خب خانم موسوی، وقت ما شما بسیار کم هست، دقایق پایانی برنامه است. پیامک های شنونده های عزیز ما به دست ما رسیده، اما متاسفانه وقت نیست که همه پیامک ها را بخونیم. فقط چند تا از این دوستایی که پیامک روان کردن و سلام و احترامات خود تقدیم کردن، اسامی شانه قرائت میکنیم. فیض الدین جان ظهوری که یکی از شنونده های دائمی ما و شما هست و فعلا در افغانستان هست و در شهر قندهار آخرین بار پیامک دریافت کردیم. امروز هم پیامک دادن، نگفتن کجا هست، ولی خب گفتن سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان در برنامه روی موج جوانی و سلام به همه هموطنان گلم در هر جایی از کشور زیبای افغانستان که پیام ما را میشنوند.
بله، خیلی ممنون از این شنونده عزیز من. دیگه دوستان هم هستن، میترو جان حیدری از غزنی که لطف کردن
بله.
سلام های ویژه خاص داشتن به ما در روی موج جوانی. برادرمان رضا مهرابی از کرج تهران، ایشان هم سلام دادن به ما.
علیک سلام.
یک پیامک هم داریم از طرف خانم زهرا حسینی از مشهد.
خوب.
که آرزوی سلامتی داشتن برای همه شنونده ی عزیزمان و گفتن که مادرم به خاطر کرونا از دست دادم. کرونا را مذاق و شوخی نگیرین و خیلی مراقب سلامتی خودتان باشین.
یک پیامک داریم از گل احمد جان از هرات باستان که ایشان آرزوی صلح و امنیت کردن و گفتن گرچه روزها تقریبا بیشتر مردم افغانستان
ملید.
از هم دولت و هم مقامات طالبان ناامید شدن، چرا که جلسات صلح از اینا همینطور به تعویق افتادن و هیچ خبری که خبر خوش باشه و گوش ما نمیرسه، ولی آرزو کردن که انشالله هر چی زودتر این طرف ها با هم کنار بیان و صلح واقعی در کشور با وجود بیایه. همچنین فاطمه سادات حسینی از مشهد سلام و تعارفات معمول داشتن به برنامه روی موج جوانی، به ما، به شما، به آقای محمدی، به همکاران تکنیکی ما به قول خودشان سلام و احترامات خودشان را تقدیم کردن.
خب آخرین پیامک هم ما بخونم. آقای موحد از طرف شکریه جان سروری از مزار شریف هست، گفتم ما افتخار داریم که هر روز روی موج جوانی را میشنویم و تشکر داشتن از همه ما در این برنامه، گفتن که خدا انشالله با شما قوت بده. خیلی
زنده باشین. از همه شما سپاس، تشکر میکنیم. خانه آباد. باز هم پیامک هایتان را به برنامه خودتان روی موج جوانی ارسال کنید. و اما بخش آخر،
گلانه.
جوانی بهار عمر هر انسانی محسوب می شود و در ردیف بزرگترین نعمتهای الهی قرار دارد. از این رو گفتار کسانی که می گویند جوانی محض تفریح است، بیهوده است و بی اساس به نظر می رسد. جوانی میوه‌ای است رسیده، در هر سرزمینی که فرو افتد باید آنجا را به مکانی امن و زیبا تبدیل کند. حضرت علی علیه السلام درباره جوانی می فرمایند دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمی شناسند مگر کسی که آن را از دست داده باشد، یکی جوانی و دیگری تندرستی و عافیت.
خب دوستان عزیز، در پایان برنامه امروز از طرف خودم و آقای محمدی که دست بالک میزنه میگه حتما تأکید بکنیم برای شنونده های ما که ماسک فراموش نکنن، کرونا جدیست، بخصوص اگه از نوع انگلیسیش باشه خطرناک است. اگه میتونین 3-4 تا ماسک بزنین، توکلتون رو به خدا کنین، انشاءالله که چیزی نمیشه.
بعد مراقبت کنن،
دستورم بوشین. بله.
خب خیلی ممنون که امروز در کنار ما بودین، افتخاری بود برای ما و فراموش نکنین که تا پایان هفته موضوع ما هم افتخار است.
بله، تا فردا راهی نیست، خدا نگهدار.
خداحافظ دوستان عزیز. شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همچنان مهمان جمع شما عزیزان هستیم از نشرات خودتان، از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم که به دقایق اذان مغرب به افق مشهد، ببخشید، به افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم. بعد از اذان مغرب به افق شهر کابل شننده بخش خبری ساعت 5 ما خواهید بود. در این لحظات ملکوتی از همه عزیزان التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان خداجو همچنان در خدمت هستیم از نشرات رادیو دری روی موج جوانی. بله پوزش می‌طلبیم همچنان در خدمت شما عزیزان میباشیم از رادیو خودتان رادیو دری. توجه شما را به این بخش خبری یعنی بخش خبری ساعت 5 جلب میکنیم.
رئیس تیم مذاکرات صلح افغانستان: افغان‌ها باید خود درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. اجرای شدن قانون مجلس شورای اسلامی ایران برای توقف پروتکل الحاقی و واکنش‌ها به درگذشت انیس نقاش مبارز لبنانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امید که طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس تیم مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد افغان‌ها خود باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. معصوم استانکزای در نشست مجازی با تاکید بر تقویت اجماع داخلی با عنوان عامل تاثیرگذار در روند صلح گفت سطح خشونت‌ها در افغانستان توجیهی ندارد. استانکزای پیش از این نیز تاکید کرده بود برای اطمینان از حفظ دستاوردهای موجود در افغانستان باید شورای ملی و لویه جرگه تصمیم گیرندگان نهایی در توافق صلح باشند. کشته، زخمی و اسیر شدن 17 مخالف مسلح دولت در ولایت فاریاب عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان است.
مقامات امنیتی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کشته، زخمی و اسیر شدن 17 تن از مخالفان مسلح دولت و 4 نیروی امنیتی در این ولایت خبر دادند. عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب، گفته است که در نتیجه درگیری‌های مسلحانه که در مربوطات این ولایت میان نظامیان افغان و افراد گروه تروریستی طالبان به وقوع پیوسته، تلفات قابل توجه به این گروه وارد شده است. یورش در خبرنامه گفته است که افراد وابسته به گروه طالبان تحرکات نظامیشان را بالای پوسته‌های امنیتی و مرکز ولسوالی قیصار آغاز نموده بودند که با واکنش سریع نظامیان دولتی افغانستان مواجه گردید. به گفته یورش، در تبادل آتش میان طرفین درگیر که شب گذشته رخ داده بود، 5 تن از افراد گروه طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب همچنان گفته است که در جریان نبرد مسلحانه میان طرفین، 1 تن از افراد طالبان به نام قاری نصرت الله نیز به دست نیروهای امنیتی اسیر شده است. در این درگیری ها که گفته شده به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده، طالبان مسلح پس از بجا ماندن تلفات از محل درگیری عقب نشینی نموده اند. همچنان خبرنامه از ولایت فاریاب حاکی است که در یک حمله مسلحانه گروه طالبان به مرکز ولسوالی شیرین تگاب این ولایت نیز تلفات به افراد این گروه و سربازان دولتی افغان وارد شده است. به گفته یورش، تعدادی از شبه نظامیان گروه طالبان شام روز گذشته حملات تهاجمیشان را بالای پوسته‌های امنیتی در ولسوالی نامبرده آغاز کرده بودند که این درگیری به مدت چند ساعت ادامه یافت. یورش تایید کرده که در تبادل آتش میان طرفین، 2 تن از نیروهای امنیتی جان باخته و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند و به گفته یورش، بالمقابل از گروه طالبان نیز 4 تن به هلاکت رسیده و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. یورش گفته است که در میان کشته شدگان گروه طالبان، جسد فرد به نام هاشمی، 1 تن از فرماندهان قطعه سرخ این گروه در ولایت فاریاب نیز دیده می شود. سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب تصریح نموده که این درگیری ها طی 24 ساعت گذشته در مربوطات این ولایت به وقوع پیوسته است. گفتنیست درگیری ها در حالی در ولایات مختلف افغانستان از جمله ولایت فاریاب شدت می‌یابد که با نزدیک شدن سال نو خورشیدی و فصل بهار که هر ساله با مراسم خاصی از آغاز سال جدید خورشیدی در افغانستان تجلیل و گرامی داشت به عمل می‌آید، مردم امیدوار بودند که خشونت ها کاهش یابد و از دولت افغانستان و گروه طالبان می خواهند تا به جای گرم نگه داشتن میادین و سنگرهای نبرد، گفتگوهای صلح را جدی بگیرند و برای دست یافتن به یک توافق جامع برای صلح تلاش نمایند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید که از تصمیم اخیر گروه طالبان مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی این کشور استقبال میکند و با این حال این گروه میبایست در عمل به این شعار نیز پایبند باشد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارشی با این موضوع.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید از تصمیم اخیر گروه طالبان مبنی بر نگهداری از آثار تاریخی استقبال می نماید، اما میگوید طالبان باید در عمل هم ثابت نماید که متحد بر حفظ و نگهداری آثار تاریخی می باشند. رحیم الله خوگیانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، در یک گفتگوی ویژه با رادیو دری گفت با آن هم که اعلامیه طالبان در خصوص نگهداری آثار تاریخی بسیار ناوخت صادر شده و از موزیم هډه در ولایت ننگرهار تا بت‌های تاریخی بودا در ولایت بامیان بیشتر آثار تاریخی از سوی این گروه و یا به همکاری آنان تخریب و از بین برده شده و یا هم به خارج از کشور قاچاق شده، اما به گفته موصوف هنوز هم دیر نشده و طالبان باید در عمل ثابت کنند که متعهد به حفظ و نگهداری آثار تاریخی هستند و این حرفشان را به مردم در عمل نشان بدهد.
کاش می طالبان که می اعلامیه دادن، ما بسیار به پال نیک می بینیم. کاش می عبیدایی که مثلا خیلی مهم و دوره های بودیزم بودن، کاش به دست اونا شکسته نمی شد، آتش زده نمی شد. از هده شروع تا بوتی بامیان آلی هم سر وقت است ننگرهار و افغانستان خانه فرهنگی دوره بودیزم است و خود ننگرهار مرکزی فرهنگی دوره بودیزم بوده. آلی در جاهایی که طالبان حضور و رسوخ دارن ما بازم استقبال میکنیم از اعلامیشان و خیلی جاهای ما امروز هم متضرر هستن. دیروز ما مکتوب روان کردیم که حداقل دمی و عرصه که بعضی مشکلات در یکی از ولسوالی ها داریم تا حدی بتانیم که در ساحای طالبان است، ولی تا حدی بتانیم که اینمی حفریاتی که غیر قانونی میشه حداقل جلویش بگیریم.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار در پاسخ این سوال که در ساحاتی که از تسلط حکومت خارج است برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی چی برنامه های دارد میگوید، در ساحاتی که از تسلط حکومت بیرون است و در حاکمیت گروه های مخالف دولت قرار دارد تنها با مردم که به گفته موصوف مالکان اصلی این آثار باستانی هستند تماس های دارند و سران قومی برایشان اطمینان دادند که در حد توان از آثار باستانی محافظت خواهد نمود و در صورتی که آنان قادر به نگهداری آن نباشند در هنگام تخریب و یا قاچاقیان نهادهای محلی حکومت را در جریان قرار خواهند داد. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ مردم در برابر مخالفان مسلح و قاچاقچیان آثار تاریخی با دست خالی هیچ کاری کرده نمیتواند و میگوید وزارت اطلاعات و فرهنگ برای نگهداری آثار باستانی با آنها هیچ بودجه در نظر نگرفته است. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار بعد از آن این سخنان را ایراد می نماید که ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می نماید در یک اعلامیه از حفظ و نگهداری آثار تاریخی از سوی طالبان در مناطق تحت حاکمیتشان خبر دادند، اما مردم با توجه به تخریب بت‌های تاریخی بودا در بامیان از سوی طالبان بر این گروه بی‌باور شدند و به این تصمیم اخیر آنان نیز با دیده شک می نگرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
قرار است وزیر خارجه افغانستان برای سفری 4 روزه عازم مسکو شود. همکارم ذبیح الله قریشی و گزارشی در این ارتباط.
به نام خدا. قرار است وزیر خارجه افغانستان برای یک سفر 4 روزه عازم مسکو شود. محمد انی فتمر وزیر امور خارجه افغانستان فردا در رأس یک هیئت بلندپایه عازم مسکو پایتخت روسیه گردد. پروسه صلح افغانستان، مبارزه مشترک با تروریسم، مواد مخدر، جنایات سازمان یافته در منطقه و اتصال منطقه‌ای از مباحث مورد بحث اتمر با مقامات روسی خواهد بود. عبدالباری سلام، مشاور ارشد وزارت امور خارجه افغانستان، با اشاره به اهداف سفر اتمر به مسکو میگوید که این سفر 4 روز به طول خواهد کشید.
میرم به مسکو و با مقامات روسیه از جمله وزیر امور خارجه دیدار خواهم داشت و روی مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله پروسه صلح، اجماع منطقه‌ای، مبارزه مشترک با تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته در منطقه و اتصال منطقه‌ای بحث و صحبت و مذاکره خواهم داشت.
سفر اتمر در حال انجام می شود که طالبان پس از امضای توافقنامه با آمریکا چندین بار به مسکو سفر داشته و با مقامات روسی مستمر دیدار داشتند. پس از سخنان شیر محمد عباس استانکزی، رئیس هیئت طالبان به مسکو، در خصوص حکومت آینده، زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه در امور افغانستان، از ضرورت ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح در افغانستان سخن گفت که با واکنش تند مقامات افغان مواجه گردید. گرچه برخی از کارشناسان سفر اتمر به مسکو را با در نظر داشته روابط مسکو با طالبان و اسلام آباد زیاد مهم نمی دانند، اما جنرال عتیق الله مرخیل، آگاه امور نظامی و سیاسی، با در نظر داشته موقف روسیه در منطقه و روابط آن با چین، این سفر را مهم ارزیابی می کند.
روسیه یک کشور بزرگی هست و کشوری که نزدیک با ما هست. اگر شما همیش 5 کشور آسیای میانه را در نظر بگیرین یا نگیرین، اینا همه مربوط روسیه هستن. به این خاطر است که رفتن ازی در این وقت زمانی به نظر ما بهتر است، بخاطر ازی که دو موضوع در اونجا به نظر گرفته میشه. یکی این که اظهارات اخیر کابلوف و اظهارات بعض مقامات روسی که به طرفداری تقریبا از طالبان هست، این با وضاحت گرفته خواهد شد که روسا به این چی نظر داره، چی میخوان، چی بکنن. و مسئله دو، مسئله ایست که مسئله جنگ افغانستان و جنگ طالبان و جنگ پاکستان، همه روسا به این دخیل هستن، به چون و چرا دخیل هستن؟ بخاطر از این که روسا با پاکستان امروز مناسبات خوب داره، با ایران هم مناسبات خوب داره، از این طریق اینا نفوذ خود داره در افغانستان، جای شک نیست.
سفر اکبر به روسیه در حال صورت میگرد که تاکید به نقش کشورهای منطقه در حل معضل افغانستان گردیده و جنگ به شدت در شماری از ولایات ادامه دارد و قتل‌های هدفمند جان شماری از نظامیان، مردم، استادان دانشگاه به ویژه علمای افغانستان را گرفته است و نشست‌های سال دوحه گرچه شام دیروز اثر گرفته شد، همه چندان امیدوار کننده نیز به نظر نمی رسد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش حضور کودکان در صفوف طرفهای درگیر جنگ در این کشور ابراز نگرانی کرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز در بیانیه‌ای از طرفهای درگیر در جنگ این کشور خواست از اعزام کودکان به میادین نبرد خودداری کنند. در این بیانیه آمده است گروه‌های مسلح مخالف و نیروهای دولتی افغانستان از کودکان به عنوان عسکر در جنگ استفاده می‌کنند و حضور آنان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته است. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد قانون مجلس شورای اسلامی ایران برای توقف پروتکل الحاقی اجرا شد. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در خصوص اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت و صورت رسمی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شده بود که از صبح 23 فوریه یعنی امروز قانون مجلس این باره اجرا خواهد شد. ظریف افزود به همین دلیل اجرای این قانون از صبح امروز آغاز شده است. وزیر امور خارجه ایران در مورد سفر رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران گفت با توافقات در این رابطه رسیدیم و اصل این توافق به این است که نوارهایی که از برنامه‌های هسته‌ای ایران ضبط می‌شد از این به بعد نگهداری می‌شود و در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد، البته اجرای پادمان ادامه پیدا می‌کند. ظریف تأکید کرد پادمان تعهد ایران است و مصوبه اخیر مجلس هم اجازه همکاری بیش از پادمان را به دولت نمی‌دهد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی‌ها برخلاف آنچه ادعا دارند با تعهدات خودشان در برجام عمل نکردن گفت اروپایی‌ها برجام را امضا کردند اما همه شرکت‌های اروپایی از ایران رفتند و دولت‌های اروپایی هیچ حمایتی از شرکت‌های اروپایی نکردند و نقض تعهد داشتند. ظریف در خصوص پیشنهاد طرف‌های اروپایی برای حضور آمریکا به عنوان میهمان در یک جلسه مشترک و بررسی برجام گفت نشست رسمی با آمریکا نخواهیم داشت به دلیل اینکه آمریکا عضو برجام نیست. رسانه‌های چین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع خبرگان رهبری را در صدر گزارش‌های خود قرار دادند. تلویزیون بین‌المللی چین در گزارش اعلام کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه با یادآوری اینکه در مسئله هسته‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت لزوم غنی‌سازی اورانیوم را به 60% برساند. در این گزارش آمده است حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای گفتند حد غنی‌سازی ایران 20% نخواهد بود و در حدی که ایران اسلامی به آن نیاز داشته باشد عمل خواهد کرد. این رسانه چینی اعلام کرد ایران بارها تاکید کرده است با حذف تحریم‌های آمریکا و بازگشت این کشور به برجام آماده مذاکره فقط در خصوص مسائل هسته‌ای است. شینهوا خبرگزاری رسمی چین هم در گزارش نوشت رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که ایران با تغییر نیازهای کشورش غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. در این گزارش آمده است حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای تاکید کردند تهران با غنی‌سازی 20% محدود نخواهد شد، احتمال افزایش غنی‌سازی تا 60% متناسب با نیاز کشور وجود دارد. شینهوا میگوید با این حال رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند که ایران با دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت این نهاد از همپیمانان خود می‌خواهد از تلاش‌های جاری جهت یافتن راه‌هایی برای حفظ برجام حمایت کنند. ینس استولتنبرگ با طرح این احتمال و پیش قضاوت که برنامه راکتی و هسته‌ای ایران می‌تواند منجر به ساخت کلاهک‌های اتمی شود گفت توافق هسته‌ای برجام می‌تواند عاملی برای پیشگیری از این مسئله باشد. دبیر کل ناتو در حال این ادعاهای بی‌اساس را مطرح کرده است که جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین سطح بارها تصریح و تأکید کرده است و دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای نیست و آن را حرام می داند. و آخرین خبر این که جنبش‌های فلسطینی، گروه‌های مقاومت و جنبش انصار الله به صورت جداگانه در گذشت انیس نقاش، مجاهد، متفکر و پژوهشگر برجسته لبنانی را تسلیت گفتند. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از انیس نقاش به عنوان مجاهد، متفکر و پژوهشگر بزرگ نام برد و افسود این مبارز لبنانی و عضو سابق جنبش فتح بخش بزرگی از عمر خود را در راه مبارزه با رژیم صهیونیستی صرف کرد. جنبش حماس نیز در بیانیه‌ای در گذشت انیس نقاش را ضایعه و فقدان بزرگی برای مسئله فلسطین دانست و اعلام کرد نقاش همواره مدافع مسئله فلسطین و حقوق فلسطینیان بود. در همین حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه‌ای بر نقش انیس نقاش بر حمایت و پشتیبانی از مقاومت فلسطین و دفاع از آن تاکید کرد. کندک‌های حزب الله عراق هم در گذشت نقاش را تسلیت گفت و اعلام کرد این مبارز لبنانی زندگی خود را صرف دفاع از مسائل امت اسلامی و در رسان فلسطین کرد. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد در گذشت انیس نقاش که از مواضع اصولی، فرهنگ سیاسی و فکری گسترده‌ای برخوردار بود، ضایعه و فقدان بزرگی برای همه مبارزان خواهد بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس تیم مذاکرات صلح افغانستان: افغانها باید خود درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. اجرایی شدن قانون مجلس شورای اسلامی ایران برای توقف پروتکل الحاقی و واکنش ها به درگذشت انیس نقاش، مبارز لبنانی. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. در ارتباط با سفر آتی وزیر امور خارجه افغانستان به مسکو، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با جنرال عتیق‌الله عمرخیل، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغانستان.
محترم جنرال عتیق‌الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، ارزیابی شما از سفر حتمر وزیر امور خارجه افغانستان به مسکو چیست؟
می‌بینید بسیاری از جورنالیست‌های سیاست‌مدارای آخوندزاد ما میگن که این سفر چندان فایده نداره، بی‌فایده است، بخاطر اینکه طالبان و مسکو ارتباط مستقیم دارن. خب به هر صورت من فکر می‌کنم که نه، درست نخواهد بود. روسیه یک کشور بزرگی هست و یک کشوری که نزدیک به ما هست. اگر شما همیش پنج کشور آسیای میانه را در نظر بگیرین یا نگیرین، اینا همه مربوط روسیه هستن. به این خاطر است که رفتن ازی در این وقت زمانی به نظر ما بهتر است، بخاطر ازی که دو موضوع در اونجا به نظر گرفته میشه. یکی این که اظهارات اخیر کابلوف و اظهارات بعضی مقامات روسی که به طرفداری تقریبا از طالبان هست، این با وضاحت گرفته خواهد شد که روسا دیده چی نظر داره، چی میخواهند، چی بکنن. و مسئله دو، مسئله ایست که مسئله جنگ افغانستان و جنگ طالبا و جنگ پاکستان، همه روسا دیده دخیل هستن، بیچون و چرا دخیل هستن، بخاطر از این که روسا با پاکستان امروز مناسبات خوب داره، با ایران هم مناسبات خوب داره، از این طریق اینا نفوذ خود داره در افغانستان، جای شک نیست. و از طرف دیگه در قسمت شمال افغانستان در وقت چیز اینا کمکای کنه، اونجا هم نفوذ خود داره. اگر کس از این منکر میشه مسئله جداگانه است، ولی نفوذ خود داره. در هم برای از این که ما بتانیم نظر روسا را هم بشنویم و بتانیم از هان از وارا به این طرف جلب بکنیم که اونا از دولت افغانستان دفاع بکنه و به نفع شانست هم. و اگر ما هم مناسبات خوب با روسیه داشته باشیم، طبعا وقتی مناسبات ما خوب باشه، طبعا که از مداخله پاکستان هم یک چیزی کاسته میشه. از این خاطر است که من فکر میکنم که یک گام مثبت است، ولو کوچک است ولی مثبت است.
جناب جنرال صاحب، در گذشته های دور به استثنای چند دهه اخیر روابط افغانستان و ماسکو بسیار خوب بود. دیدگاه شما در خصوص سخنان کابلوف نماینده ویژه ماسکو در امور افغانستان چیست؟
من در چند تلویزیون گفتم که کابلوف وزاراتی که کده درست نبوده، با وقت زمانش هم خوب نبوده. این وقت زمانی با خاطر از این که حکومتهای سرپرست یا حکومتهای موقتی که در افغانستان آمده بدترین تجربه بوده. با خاطر از این که ما به چشم سر دیدیم، حتی آمده که از چیز با تلویزیون آشنا بود که کابلوف از این مسئله باید معذرت بخواه و ابدا چون اظهاراتی را نکنه. بخاطر از اینکه ما بیاد دارم این مسئله را استعفای دکتر نجیب الله یکم در وقتا فشار روسا بود و چون اونا مسئله دخیل بودن و مداخلاتش هم بود در وقت مستقیما. وقت از اینیست که من در بید ترادی شما بگویم، ولی مدخیل هستم که در شمال خود کنسل چیز در بلخ چیز مستقیم داشت، مداخله مستقیم داشت. خب برای چیزی که گذشت و گذشت، ولی برای حال دیگه برای از این ایجاب نمیکرد. بخاطر از این مردم افغانستان از این روسا تکه تکه و پارچه پارچه خود رو میدانند. یعنی با روسا هیچ وقت اینا نظری خوب ندارند. وقتی که نظر خوب نداره، ضرور نیست که در این وقت زمانی همیت اظهارات را بکنه که امروز مردم افغانستان، اکثریت مردم افغانستان نه حکومت موقت میخواه نه حکومت سرپرست میخواه. این کلمات تنها زبان پاکستان است، نظر پاکستان است. پاکستان نمیخواه که دکتر غنی درست باشه. چرا؟ در سیاست جهانی پاکستان شکست خورده و سیاست بیرونی دکتر غنی مثبت بوده نسبت به پاکستان.
خب روابط ماسکو و اسلام آباد فعلا خوب می نمایانه. جایگاه ماسکو و شما در حل معضل افغانستان چگونه می بینین و چه تأثیر می تانه روی اسلام آباد بگذاره؟
خب ببینین، اگر ما گروسا را قناعت داده بتانیم ورش بگویم که اینا نفوذ خود برای پاکستان زیادتر بسازه، به خاطر از اینکه روسا امروز با چین مناسبات خوب داره و چین مستقیماً با پاکستان نفوذ قوی داره و چیزم داره، از این طریق اگر فشار وارد بکنه که به مذاکرات به نتیجه برسه و در افغانستان صلح، اینا میتونن بخشی از به اصطلاح کمکی باشن، بخشی از کمکی باشن در مذاکرات صلح. ولی به شرط از اینکه ما بتونیم یک سیاست معقول وارد بکنیم، یک سیاست خوب در پیش بگیریم که روسا را قناعت بدیم که افغانستان به نفعشان است، افغانستان به نفعشان نیست، افغانستان به نفعشان است و افغانستان افغانستان دیروز هم نیست. افغانستان امروز بسیار تغییر کرده. امروز جوانها افکار عمومی، افکار مدنی، افکار به اصطلاح دموکراتیک امروز در افغانستان قوی تر است. بنابراین به نفعشان است که با افغانستان دوستی داشته باشه. اگر ما ایره قناعت بدیم اونا را و متعقن بسازیم، به نفع ماست.
خب جناب جنرال صاحب، قرار است نشست در ماسکو با حضور آمریکا صورت بگیره. شما این نشست را چگونه میبینین؟
این نشست ها به تاثیر نخواهد بود، گرچه دو تا نشستی که طالبا و سیاست مدار ما هم در ماسکو کردن ولی اونا به نتیجه بودن به خاطر از اینکه امریکا در اوج اشتراک نداشت. ولی امریکا بر هر صورت هیچ وقت نمیخواه که مناسبات افغانستان و مسکو نزدیک باشه. امریکا همیشه کوشش میکنه که مسکو در یک کنج قرار بده، یعنی با اطراف مسکو، کشورهایی که با اطراف مسکو هست روی مسکو یک خط بکشه. اما متاسفانه که ولی ترکیه هم از دست امریکا رفته، ایران هم از دست امریکا رفته، و چین خوب را هر صورت وگر افغانستان هم از بلزد مسکو میشن، ممکن میشنم که مشکلات بسیار سختی رفت بار خواهد آورد. ولی بازم این در نشست که اگر امریکا هم در اوج موجود باشه، من فکر میکنم که یکی گام مثبت از برای صلح افغانستان، چرا امریکا امروز قطعی میخواه که در افغانستان صلح بیه. بایدن امروز قطعی میخواه که در افغانستان صلح بیه، به خاطر از اینکه اونا نه قوات های خود کشیده میتانه نه مانده میتانه، و نه افغانستان هم به تروریستان تسلیم کرده میتانه. چرا؟ اینجا باید خطر جهانی و خطر اروپا و خطر امریکا در نظر است.
سپاس جناب جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر. زنده باشین. سلام به همه شما.
و اما با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبری هم با شما خواهیم بود. استفاده از واکسن هندی کرونا در افغانستان برای گروه‌های پرخطر آغاز شد. صبح امروز در مراسمی که با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ارگ برگزار شد، نمایندگان رسانه‌ها، نیروهای امنیتی و کادر درمان واکسینه شدند. غنی در این مراسم گفت خطر کرونا هنوز رفع نشده و نوع جدید جهش یافته انگلیسی این بیماری در حال گسترش است و باید این بیماری جدی گرفته شود. هند 500 هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان ارسال کرده است. بر اساس آخرین آمار، شمار مبتلایان کرونا در افغانستان به 55646 تن و شمار قربانیان نیز به 2435 نفر رسیده است. با اضافه شدن 18 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در افغانستان، تعداد این بیماران به 55664 تن افزایش یافته است. با گزارش خبرنگار ما، وزارت صحت‌عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1746 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 18 تن مثبت بوده و با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 55664 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت‌عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان 2436 تن شده است. این وزارت خانه اضافه کرده است که در شبانه روز گذشته 72 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 48967 تن رسیده است. ژاپن 3,700,000 دلار به مهاجران افغانستانی ساکن پاکستان کمک می‌کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این مبلغ برای آموزش و کمک به معیشت مهاجران افغانستانی در ایالات بلوچستان، خیبر پختونخوا و پنجاب پاکستان هزینه می‌شود و بیش از 240,000 نفر از آنان بهره‌مند خواهند شد. در حال حاضر با وجود مشکلات اقتصادی در پاکستان، بیش از 3,000,000 مهاجر افغانستانی در این کشور زندگی می‌کنند که نیمی از آنان غیر قانونی هستند. با شروع بحران کرونا و پیامدهای منفی اقتصادی و معیشتی برای مهاجرین، دولت پاکستان حمایت‌های جهانی از آنها در این کشور را خواستار شد. مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد 370,000,000 دلار در بخش زراعی ایران سرمایه گذاری خارجی شده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ایران گفت در سال جاری خورشیدی 370,000,000 دلار سرمایه گذاری خارجی معادل بیش از 9,000 میلیارد تومان در بخش زراعی تصویب شده است. محمد خالدی افسود وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI شده است. خالدی کشورهای سوئیس، آلمان، فرانسه و بریتانیا را جمله کشورهایی نامید که در بخش زراعت ایران سرمایه گذاری و همکاری کردند. به گفته خالدی، ایجاد واحد کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری عراق و همکاری چین در بخش زراعی و شیلات از دیگر طرح‌های مصوب در قالب سرمایه گذاری خارجی در بخش زراعی در سال جاری خورشیدی است. مجلس ملی جمهوری آذربایجان توافقنامه امضا شده میان این کشور و ترکمنستان درباره توسعه مشترک میدان نفتی در دریای خزر را تصویب کرد. با گزارش ایرنا، توافقنامه توسعه مشترک میدان نفتی دوستلق واقع در دریای خزر 21 جنوری برابر با دوم ماه دلو گذشته از سوی وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در اشقاباد امضا شد که بر اساس آن سهم ترکمنستان در این طرح 70% و سهم جمهوری آذربایجان 30% است. توافقنامه امضا شده شامل اجرای مشترک اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدان نفتی دریایی دوستلق که مجموعه ذخایر نفتی آن 60 میلیون تن تخمین زده می شود خواهد بود. این میدان در سال 1980 کشف شد که همچنین حاوی 100 میلیارد متر مکعب گاز نیز هست. این منابع انرژی در 140 کیلومتری آذربایجان و ترکمنستان واقع شده است. باکو و اشقاباد در سالهای گذشته در مورد تعلیق این میدان نفتی در دریای خزر که در جمهوری آذربایجان آن را کپز و در ترکمنستان سردار می‌نامند اختلاف داشتند. مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه ایران تاکید کرد هدف از دیپلماسی نوروز بازخوانی اندیشه‌های موجود در مسیر همگرایی فرهنگی کشورهای حوزه نوروز است. علی رضا دلخوش مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت هدف از برگزاری هماندیشه دیپلماسی نوروز دستیابی و تعاملات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه ایران افسود حوزه فرهنگی در واقع یک رایل گذاری برای درک متقابل ملت‌ها و دولت‌هاست. دلخوش همچنین گفت موضوع نوروز بیش از این که یک مسئله حاکمیتی باشد، یک مسئله ملی است و ملت‌ها و اقوام هستند که در برگزاری آیین‌های نوروزی مشارکت می‌کنند. مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه ایران خاطرنشان کرد ملت‌ها و اقوام نقش مهمی در تعاملات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای دارند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و وزیر گردشگری ونزوئلا در خصوص توسعه روابط دو جانبه تهران کاراکاس در حوزه گردشگری دیدار و گفتگو کردند. علی پادرون، وزیر گردشگری ونزوئلا که در سفر 4 روزه برای حضور و بازدید از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران و بازدید از جاذبه‌های گردشگری و آثار فرهنگی تاریخی به ایران سفر کرده است، روز سه‌شنبه با علی اصغر منسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران دیدار و درباره راه‌های توسعه و تقویت روابط دو جانبه تهران کاراکاس گفتگو کرد. نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی ایران امروز سه‌شنبه با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و برخی سفرا و فعالان صنعت گردشگری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
شنونده مشروع اخبار و همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم.
در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. با شما هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. دوستان عزیز، پرستاری از شغل‌هایی است که تنها با عشق میتوان در آن ماند و با کار خود ادامه داد. گرچه ورود به این رشته در دانشگاه مانند دیگر رشته‌های تحصیلی است و آنچنان تفاوتی ندارد، اما اشتغال به آن و پرستار ماندن تنها با واسطه عشق و علاقه به این حرفه میتواند ادامه پیدا کند. حکایت این روزها و حضور پرستاران در خط مقدم درمان مبتلایان به کرونا و تلاشی که جامعه پرستاران ایران برای مبارزه با این ویروس از خود به نمایش گذاشتند باعث شد جانفشانی های مدافعان سلامت بر قاب رسانه‌ای کشورهای مختلف رخ بنمایاند. مناسب دیدیم در همین روزهای کرونایی و سنگینی کار پرستاران برنامه دیگر را به معرفی این بانوان اختصاص دهیم. از شما هم دعوت می‌کنم که امروز هم تا پایان با ما همراه باشید. این روزها کرونا خط قرمزی بر روی تمام آرزوها در تمام جهان کشیده است و اجازه هیچ دور همی را نمی دهد. حتی اگر این دور همی برای جشن بهترین و شادترین روز زندگی هر فردی یعنی عروسیش باشد. اما برخی با اقدامات زیبای خود مرهمی بر دلهای زخم دیده نهادند. 6 نوامبر 2020 بیمارستان آیت الله روحانی با شور و شوق ازدواج پرستار خانم فاطمه کریمیان جنب و جوش دیگری یافت. روایت زندگی این بانوی پرستار ایرانی بیانگر روزهای تلخ و شیرینی است که گاهی بغض از دست رفتن هموطنانش تا روزها همراه آنهاست و گاه برگشت به زندگی هم نوعانشان اشک شوق از دیدگان آنها جاری می سازد. فاطمه کریمیان پرستار بخش مغز و اعصاب است. او با دلیل وجود بیماری کرونا مراسم عروسی خود را لغو نمود و زندگی مشترک را با مراسمی در بخش بیمارستان برگزار کرد. او میگوید هرگز ورود نابهنگام و شوکه کننده ویروس کرونا را فراموش نخواهم کرد، به خصوص زمانی که با شرارت جان میگیرد. درک خطرات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا برایم سخت نبود، چرا که در وسط میدان هستم. کمتر از 2 سال است که پرستار شدم. در روزهای پایانی سال 98 بخش ما نورولوژی و بخش کرونایی ها تبدیل شد و همانجا بود که فهمیدم این ویروس با کسی شوخی ندارد. این نوع عروس پرستار در ادامه می افزاید. مدتی پس از شیوع کرونا پدرم به کرونا مبتلا شد. در منزل قرنطینه شد و خودم به مراقبت از او پرداختم. در این بین استرس زیادی را تحمل کردم. نگران از دست دادن پدرم بودم تا اینکه پس از گذشت مدتی به لطف خدا حال پدرم رو به بهبودی رفت و کم کم بحث عروسی من مطرح شد. خانواده همسرم در فکر تدارک مراسم کوچک و محدودی بودند، اما من دلم می‌خواست به همه بگویم حضور در اجتماعات تا چه اندازه خطرناک است و حاضر هستم بدون حتی پوشیدن لباس عروس راهی خانه بخت شوم. با همسرم تصمیم گرفتیم در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و عملا نشان بدهیم که بدون جشن هم میتوان زندگی مشترک را آغاز کرد و جان هیچ عزیزی را به خطر نینداخت. ولی خب همکارانم ما را سورپرایز کردند. آنها برای من و همسرم مراسم عروسی کوچکی همراه با برش کیک و زدن حلقه برگزار کردند. گان بیمارستانی لباس دامادی شد و لباس پرستاری لباس عروسی من. مراسم با حضور پزشکان، پرستاران و سورپرایز ها به خوبی برگزار شد. در پایان مراسم همسرم از همگی تشکر کرد و به من گفت خوشحالم که غریبانه به خانه مشترک ما نمی رویم. شاید این جالبترین عروسی امسال باشد. فاطمه گلیج یکی از پرستاران داوطلب هلال احمر است که عاشقانه به عنوان یکی از مدافعان سلامت در ایران مشغول به فعالیت است. وی خود گرفتار ویروس کرونا شد و روزهای سختی را در روند درمان کرونا سپری کرد. او این روزها با شکرانه سلامتیش در کنار بیمارانی است که دوره بیماری را می گذرانند. فاطمه گلیج، داوطلب هلال احمر از شهر